ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 15 مرداد 1402 برابر است با 6 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به شما، من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمالی در استدیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه برای بحث درباره لایحه مربوط به حجاب اجباری جلسه غیر علنی برگزار کرد و به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی پیشنهاد شد که این لایحه در یک کمیسیون مشترک بررسی شود. علی اکبر کریمی نماینده عراق به ایرنا گفت که اکثریت نمایندگان با ارسال این لایحه به کمیسیون مشترک طبق اصل 85 قانون اساسی و سپس اجرای آزمایشی آن موافقند. مصوبات کمیسیون هایی که طبق اصل 85 تشکیل می شوند نیاز به رأی گیری در صحنه علنی ندارند و بدون آنکه جزئیات آن علنی شود مستقیماً به شورای نگهبان ارسال می شود. در پی گسترش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری، دولت ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال لایحه‌ای 15 ماده‌ای تعیین کرد و این لایحه را در کمیسیون قضایی مجلس به 70 ماده افزایش داد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه محمد موحدی آزاد را به عنوان دادستان کل ایران منصوب کرد و محمد جعفر منتظری را که پیش از این به عنوان دادستان فعالیت می‌کرد به عنوان رئیس دیوان عالی کشور برگزید. آقای منتظری به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های آمریکا و بریتانیا قرار دارد. محمد موحدی آزاد در سالیان گذشته مقام‌های مختلف قضایی داشته و آخرین سمت او ریاست دادگاه انتظامی قضات بوده است. فعالان حقوق بشر از جمله به احکام ناعادلانه او علیه شهروندان بهایی و معترضان در سال 88 اشاره دارند. خبر این دو انتصاب ابتدا پیش از یک سال پیش منتشر شد، اما با انتشار گزارش‌های درباره برخی مخالفت‌ها خبرگزاری قوه قضاییه آن را تکذیب کرد. همزمان با ادامه تلاش‌های آمریکا و کشورهای منطقه برای تأمین امنیت رفت و آمد دریایی در آب‌های جنوبی ایران، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه بدون ارائه شواهد آمریکا را متهم کرد که به گفته او به نفتکش‌ها تعرض می‌کند.
امروز آمریکایی‌ها به نفتکش‌ها تعرض می‌کنند، به باندهای قاچاق دریایی کمک می‌کنند.
علی خامنه‌ای در دیدار با تعدادی از اعضای نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اینکه دریا و هوا باید برای همه ملت‌ها آزاد باشد، مدعی شد که آمریکا به برخی کشتی‌ها اجازه عبور از برخی آب‌ها را نمی‌دهد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اقدامات آمریکا و کشورهای منطقه برای متوقف کردن اقدامات ایذایی جمهوری اسلامی علیه کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه افزایش یافته است. در همین حال، وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه اعلام کرد موشک‌های کروز ساخت صنایع دفاعی این وزارتخانه به نام‌های قدیر و نصیر در اختیار نیروی دریایی سپاه قرار گرفته است. رسانه‌های ایران در متن مشابه برد موشک قدیر را 300 و برد موشک نصیر را 90 کیلومتر گزارش دادند. یک روز پیشتر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسمی که با عنوان الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی سپاه برگزار شد به آنچه نزدیک‌تر شدن دشمن به منطقه خواند اشاره کرد. در پی افزایش حملات شناورهای جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، حدود دو هفته پیش آمریکا اعلام کرد یک گروه ضربت دریایی و یگان تفنگداران را به خلیج فارس اعزام می‌کند. و نازیلا معروفیان، زندانی سیاسی که روز شنبه برای ساعتی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود، روز یک شنبه به دادگاه انقلاب احضار شد. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که خانم معروفیان برای تفهیم اتهام در پرونده جدیدش صبح یک شنبه به شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری منتقل شده است. وکیل مدافع این زندانی سیاسی پیش از این صالح نیکبخت بود، اما بنابر گزارش آقای نیکبخت به دلیل پرونده‌ای که علیه خود او تشکیل شده قادر به وکالت در پرونده جدید خانم معروفیان نیست.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید همیشه خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله عصر رادیو فردا میشنوید. مجلس تصویب لایحه عفاف و حجاب را به یک کمیسیون مشترک واگذار می‌کند.
امروز اگر این لایحه به شکل علنی مورد تصویب قرار بگیره، اعتراضات و روحی خشم مردم رو افزایش میده و به این خاطر هم هست، علارغم این که حتی ممکنه این رو تصویب بکنن، ولی نافرمانی مدنی زنان ادامه پیدا خواهد کرد.
محمد موحدی آزاد، قاضی متهم به ده ها مورد نقض حقوق بشر، داستان دادستان کل کشور شد.
ببینید، ما در جمهوری اسلامی با نظام مواجه هستیم که بالاترین حمایت رو از کارگزاران فاسد و قانون شکن و تمامی صفاتی از این دست خودش میکنه.
و از آخرین خبرهای رئیس جمهوری نیجر براتون گزارشی داریم. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر باشین، شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. در حالی که مخالفت‌های گسترده با حجاب اجباری همچنان ادامه داره، مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه جلسه غیرعلنی درباره لایحه حجاب برگزار کرد. پس از این جلسه برخی نمایندگان اعلام کردند که اکثریت نمایندگان موافق بررسی لایحه حجاب در یک کمیسیون مشترک و سپس اجرای آزمایشی این لایحه هستند. حسن جعفری گزارش میده.
آنطور که از خبرهای روز یکشنبه برمی آید، لایحه حجاب هم قرار است به اصطلاح 85 شود و بدون مطرح شدن در صحنه علنی در یک کمیسیون تصویب و سپس مستقیماً به شورای نگهبان برود. کمیسیون هایی که طبق اصل 85 قانون اساسی تشکیل می شود نیاز به رأی‌گیری در صحنه علنی ندارد و جزئیات و مذاکرات مربوط به آن علنی نمی شود. پس از جلسه غیرعلنی صبح یکشنبه، چند نماینده مجلس گفتند که پیشنهاد بررسی لایحه حجاب در کمیسیونی مطابق اصل 85 با موافقت اکثریت روبرو شد. اندکی بعد هم محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه، از اعلام وصول درخواست این نمایندگان برای 85 شدن این لایحه جنجالی خبر داد. بنابر اظهارات نمایندگان مختلف، کمیسیون مشترکی که به بررسی مخفیانه این لایحه خواهد پرداخت در واقع همان کمیسیون قضایی است و کمیسیون فرهنگی مجلس هم به عنوان کمیسیون فرعی خواهد بود. با گسترش نافرمانی زنان در ایران، لایحه مربوط به حجاب اجباری هم در 5 ماه گذشته با تغییرات متعددی همراه بوده. ابتدا فروردین امسال قوه قضایی متنی شامل 9 ماده تدوین کرد. سپس دولت ابراهیم رئیسی آن را به 15 ماده افزایش داد و به مجلس فرستاد. در این فاصله مقام‌های جمهوری اسلامی تأیید و تکذیب‌های فراوانی درباره متن‌های منتشر شده در رسانه‌ها مطرح کردند و برخی روحانیان و هواداران حکومت هم خواستار تشدید مجازات‌ها شدند. سرانجام لایحه 9 ماده‌ای دولت رئیسی در کمیسیون قضایی مجلس به 70 ماده افزایش یافت و نام جدیدی برای آن اعلام شد: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب. شامگاه پنجشنبه تلویزیون جمهوری اسلامی میزگردی پخش کرد که به اصطلاح اختلاف‌ها بر سر مفاد این لایحه را نشان می‌داد. در قسمتی از این برنامه جلیل محبی، دبیر پیشین ستاد امر به معروف و عضو فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت در یک نظرسنجی که در سال 98 انجام شد، حدود 70% پاسخ دهندگان موافق حجاب اجباری بودند، اما پس از جان باختن مهسا امینی این رقم به 40% سقوط کرد.
بعد از اینکه اتفاقات پارسال و فوت خانم امینی اتفاق افتاد، مردم بعد در نظرسنجی بعد از این اتفاقات گفتند که 71% تبدیل به 40% شد و 30% ریزش داشت.
البته آمار و داده‌های نظرسنجی‌های حکومتی عمدتاً در اختیار شهروندان قرار نمی‌گیرد و به باور تحلیلگران نتایجی که از آنها منتشر می‌شود عمدتاً همراه با اغراق به سود حکومت است. با این حال این نخستین بار نبود که یک مقام جمهوری اسلامی موضوع افزایش شدید مخالفان را اذعان می‌کرد. چندی پیش هم عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود لایحه حجاب به این دلیل ارائه شد که نمیتوان همه 2 میلیون مخالف حجاب را دادگاهی کرد.
دادگاه میتونه برای اونها بحث جرم رو دنبال بکنه، ولی از اول که نمیشه بود 2 میلیون آدم ببرن تو دادگاه.
به هر روی در ماه‌های اخیر مقام‌های ارشد سه قوه جمهوری اسلامی حاضر به قبول مسئولیت مستقیم در خصوص لایحه حجاب اجباری نشدند و اکنون هم پیشنهاد بررسی این لایحه در کمیسیونی به دور از انظار عمومی مطرح شده است. با این حال به رغم افزایش فشارها و سرکوب‌های حکومتی، زنان و دختران در ایران همچنان بر حق خود درباره پوشش اختیاری تأکید دارند.
حسن جعفری در مورد احتمال تصویب لایحه موسوم به عفاف و حجاب خارج از صحنه علنی مجلس برای ما گزارش می‌داد. اما در صورت تصویب این لایحه با وجود انتقادهای وارد شده به اون، همزمان با نافرمانی مدنی زنان در ایران، جامعه زنان باید منتظر چه چیزی باشند؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با جلال ایجادی، جامعه شناس.
انقلاب مهسا و نقشی که زنان ایفا کردن برای جمهوری اسلامی یک معضل بسیار بزرگی به وجود آورده، زیرا تابوشکنی اونها، مقاومت زنها، عملا خط قرمز اسلامی رو که رژیم بر خودش کشیده بود رو مورد حمله قرار دادن. نکته دوم این هستش که عملا علی‌رغم استراتژی که خامنه‌ای برای سرکوب کردن از یک تو و یک دست کردن خودش در نظر، یعنی تمام خودیهاش در نظر گرفته بود، البته ما می‌بینیم که به هر حال اختلافات گوناگونی در درون گرایش‌ها و طیف‌ها و باندهای گوناگون حاکمیت وجود داره و همه رو خامنه‌ای نمی‌تونه خاموش بکنه مطابق با میل شخصی خودش. یک نکته دیگه هم هستش و این که اکثریت جامعه مخالف حجاب اجباری هستند و زنان گوناگون مقاومت می‌کنند و به همین خاطر هستش که امروز یک مخمصه‌ای برای جمهوری اسلامی پیش اومده که مسئله مجلس، مسئله رفتن در درون کمیسیون ها و مسئله این که این لایحه عفاف و حجاب رو بالاخره چگونه به اصطلاح رسمی بکنه و با توجه به این که رأی مقدماتی هم که داده بودن 40 نفر مخالف بود از 170 نفر موافق بودن، امروز اگر این لایحه به شکل علنی مورد تصویب قرار بگیره، اول از اون خبر به شکل عریان آشکار به ملت میرسه و میدونن که چه کسانی رأی دادند و احتمالاً چه کسانی رأی ندادند. و از سوی دیگر باز هم خود جنبه علنیش اعتراضات و روحی خشم مردم رو افزایش میده و به این خاطر هم هستش که به نظر من عملاً علارغم این که حتی ممکنه این رو تصویب بکنن، علارغم تمام این مشکلات، ولی نافرمانی مدنی زنان ادامه پیدا خواهد کرد و به خصوص که من فکر میکنم واقعاً باید در این نافرمانی مردان در کنار اونها باشن، دانشجویان به شکل وسیع در کنار اونها باشن، به خاطر اینکه این نافرمانی مدنی در برابر چیست؟ در برابر در واقع یک استبداد دینی سیاسی هستش که حمله خودشو علیه زن و حقوق زن در واقع متمرکز کرده و به این خاطر هم هستش که در این دوران انقلاب مهسا ما با یک روند عمیق فرهنگی مواجه هستیم و زنان در واقع از این استبداد دینی زله شدن، دیگر نمیخواهن مانند گذشته به گذشته در اون چارچوب بسته باقی بمونن، میخواهن آزاد باشن.
در صورت تصویب این لایحه جامعه زنان باید منتظر چه چیزی باشه؟ چقدر ممکنه که تصویب این لایحه در راستای اهداف حکومت موفق عمل بکنه؟
ببینید در جامعه ما حکومت اسلامی پیوسته در جهت یک دست کردن و یکسان کردن جامعه بوده و نوعی مدل سربازخانه اسلامی رو خواسته پایریزی بکنه، ولی که پیوسته شکست خورده و امروز هم این که بخواهد حجاب رو به جامعه کنونی تحمیل بکنه به نظر من دیگه نمیتواند. چرا؟ به خاطر اینکه زنان تا طعم آزادی در درون انقلاب مهسا رو چشیدن، طعم پوشش آزاد رو چشیدن، رقصیدن، حجاب رو آتش دادن و بنابراین برای اونها یک لذت اجتماعی و فرهنگی و شخصیتی هستش. بنابراین در برابر این حکومتی که به این ترتیب میخواد فشار بیاره، جسارت اونها و حس آزاد بودن اونها موتور قوی در سطح اجتماع هستش و به این خاطر هم هستش که عملا آیا جمهوری اسلامی میتواند غلبه بکنه؟ من فکر میکنم که واقعا نمیتواند غلبه بکنه دیگه، به خاطری که ما در یک روند انقلابی هستیم که این انقلاب در ارتباط با اخلاق جامعه، فرهنگ جامعه و رفتار آزادانه جامعه است. اخلاق به معنای به اصطلاح دینی خودش نیست، اخلاق اتیکی که میخواهد در این جامعه‌ای که با گندیدگی های زیاد و فشارهای گوناگون مواجه هستش، میخواد از پایین خودشو تحمیل بکنه و این از پایین یعنی که همین زنانی که در درون خیابان‌ها در مقابل تمام فشارها در برخی محله‌ها، در برخی رستوران‌ها، در برخی محل‌های به هر حال عمومی پیوسته علارغم وجود سرکوبگران خودشون نشون میدن که میخوان رفتار دیگری داشته باشن. بنابراین من فکر می‌کنم که واقعا جمهوری اسلامی نمیتواند از این مسیر به یک شرایط عادی سازی کارشو ادامه بده، به خاطری که مقاومت و روحیه‌ای که امروز در جامعه وجود داره، علارغم اینکه ممکنه حتما اینجا اونجا ضربه هایی بزنه، اینجا اونجا فشارهایی رو به وجود بیاره یا محدودیت هایی رو عملا تحمیل بکنه به جامعه، ولی روندی که به وجود آمده، این روند بیش از پیش تمام سیستم های سرکوب رو عملا هی عقب میزنه و اونها رو برای رژیم کارساز باشه و به همین خاطر هم هستش که من فکر میکنم که امروز جمهوری اسلامی مخمصه ای که داره همه این توپ رو از این ور به اون ور میفرستن دنیا، خود رژیم هم دستخوش یک نوعی فلجی هستش، یک نوعی ندانمکاری است، نمیداند چی کار بکنه، ولی خوی استبدادی اینها و ضد زن اونها به ناگزیر اینها میخوان که هم سرکوب مستقیم بکنن، هم از طریق قوانین اسلامیشون باز هم جامعه رو زیر کنترل قرار بدهن و از سوی دیگه حوزوی هایی که شدیداً میخواهند که ماجرا رو به سیستم بسته کامل بکشانند، اینها هم جمهوری اسلامی میخواد هوای اونها رو هم داشته باشد و به این خاطر هستش که این تناقضات عملا اجازه نمیده که جمهوری اسلامی بر جامعه زنان ایران و افراد آگاه مترقی حکومت خودشو تحمیل بکنه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
محمد موحدی آزاد که پیش از این عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات بود با حکم رئیس قوه قضایی دادستان کل کشور شد. پیش از این برخی سازمان‌های حقوق بشری او را به دلیل نقش داشتن در تایید احکام علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به نقض حقوق بشر متهم کرده بودند. کمتر از دو سال پیش موضوع تغییر دادستان کل کشور و ریاست او مطرح بود، اما بعد از انتشار این خبر تکذیب شد. اما حالا انتخاب او، محمد موحدی آزاد، قاضی متهم به ده‌ها مورد نقض حقوق بشر، به عنوان دادستان کل کشور چه معنایی میتونه داشته باشه؟ در همین زمینه با سولموز ایکدر روزنامه‌نگار گفتگو کردم که با هم میشنویم.
ما در جمهوری اسلامی با نظام مواجه هستیم که بالاترین حمایت رو از کارگزاران فاسد و قانون شکن و تمامی صفاتی از این دست خودش میکنه. پیش از این هم بارها و بارها شاهد اون بودیم که کارگزارانی که متهم هستند به انواع موارد نقض حقوق بشر، فسادهای اقتصادی، فسادهای سیاسی مورد حمایت قرار گرفتن، حتی رسما منصوب شدن به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور، بعدی که الان منصوب شده رسما برای انتخابات نمایشی به عنوان رئیس جمهور ایران، فردی هست که از متهمین پرونده نقض گسترده حقوق بشر و قتل و اعدام‌های سیاسی در دهه 60 است. بنابراین انتصاب محمد موحدی آزاد، قاضی که در پرونده‌اش ده‌ها مورد سختگیری، صدور احکامی خارج از چهارچوب قضایی برای فعالین دانشجویی، فعالین فعالین مدنی، فعالین سیاسی و تاکید میکنم برای شهروندان بهایی و زندانیان عقیدتی به مقام معاونت دادستان تهران به نظر من خیز جدید قوه قضایی است برای بستن کمربند علیه هر گونه اعتراضی در ماهای آینده و فعالینی که در طی اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شدن و تعداد زیادی از پرونده هاشون الان باید مورد تجدید نظر قرار بگیره یا به دیوان عالی ارجاع میشه.
خانم ایکتر، از جمله احکام تایید شده در زمان ریاست محمد موحدی آزاد بر دادگاه تجدید نظر تهران میشه به صدور احکام زندان برای فعالان مدنی از جمله ضیا نبوی، مهدی گلرو، بهاره هدایت و غیره دونست. آیا با توجه به اعتراضات سراسری مردم بعد از کشته شدن مهسا امینی و بسیاری از فعالان مدنی که در زندان هستن، الان باید منتظر احکام سخت‌تری برای اونها باشیم؟
این تجربه زیسته همه ما ایرانی ها هست که زمانی که مجبور میشه که در مقابل نهادهای بین المللی یا کشورهای دیگه عقب نشینی بکنه، با فعالین سیاسی و مدنی در داخل کشور مراتب سختگیری بیشتری میکنه. و از سوی دیگه پیش بینی میشه که با توجه به شرایط اقتصادی ایران ما در ماهای آینده منتظر بروز اعتراضات گسترده معیشتی و اقتصادی باشیم. من فکر میکنم که انتصاب قاضی در این حد تحقیر و ناقض حقوق بشر به عنوان دادستان کل کشور، آماده شدن قوه قضایی است برای صدور احکامی به مراتب سنگین تر. دارن آماده میشن برای سرکوب هرچه شدیدتر هر گونه حرکت مدنی یا حرکت اعتراضی در داخل کشور.
آیا تصمیماتی که قوه قضایی جمهوری اسلامی میگیره مبتنی بر فرده؟ چطوری که رویه اونها اینقدر با حقوق بشر تناقض داره؟ تغییرات جدید در قوه قضایی جمهوری اسلامی در شرایطیه که سرکوب معترضان در ماهای اخیر شدت گرفته و روند اعدامها در کشور بیشتر شده.
بله، من فکر میکنم مبتنی بر فرده به غیر از اینکه دستورالعمل‌های کلی وجود داره که بعضی وقتا هم اخبارش منتشر میشه، مبنی بر برخورد خشن‌تر، سرکوب شدیدتر. اما اونچه که مهمه اینه که کدوم افراد در مناصب تصمیم ساز میشینند. افرادی میشینند روی صندلی‌های مهم و جریان ساز که افرادی هستند که معتقدند به النصر به روح، یعنی برای حفظ جایگاه خودشون که در گروه حفظ جایگاه جمهوری اسلامی از انجام هیچ عملی سرباز نمیزنن. نقض حقوق بشر شاید براشون کم اهمیت ترین موضوع در این میان باشه. ما شاهد اجرای سریع احکام اعدام هستیم. رسماً اونچه که در استان سیستان و بلوچستان این طی ماهای اخیر رخ داد اجرای اعدام ها چیزی شبیه پاکسازی نسلی میتونه قلمداد بشه. همه شاکی از اینه که اون شعور ولی اون اندیشه‌ای که پشت قوه قضایی است، اندیشه مبتنی بر اینه که به هر قیمتی سرکوب صورت بگیره و آنچه که در این میان اهمیت نداره جان آدم هاست. مثلا اینجاست که هیچ ذهنیتی ندارن از صدور و اجرای حکم اعدام مگر اینکه هدفشون محقق بشه و هدفشون اینه که بتونن هر گونه مفری رو برای تنفس جامعه و مردم ایران ببندن.
گفتگویی بود با سلماز ایکتر، روزنامه نگار، در مورد انتخاب محمد موحدی آزاد، قاضی متهم به ده‌ها مورد موارد نقض حقوق بشر، به عنوان دادستان کل کشور.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنان با مجله عصر رادیو فردا با شما هستیم. مهلتی که جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا برای آزادی رئیس جمهوری نیجر و بازگرداندن سازوکار قانون اساسی در این کشور تعیین کرده بود، تا ساعتی دیگه به پایان میرسه. این کشورها به کودتاگران نیجر که از 11 روز پیش قدرت رو در دست گرفتن هشدار داده بودند که اگر لازم باشه در این کشور مداخله نظامی میکنند. در همین زمینه شهاب عموپور گزارشی داره که با هم میشنویم.
نظامیانی که با کودتا در نیجر از 4 مرداد ماه بر سر قدرت آمدند، از گروه مزدوران روسیه واگنر درخواست کمک کردند. منابعی تایید کردند که ژنرال سالیفون مودی از رهبران کودتاگران به تازگی در بازدید از کشور مالی این درخواست را مطرح کرده است. تلاش برای کمک گرفتن از مزدوران واگنر در واکنش به ضرب العجلی است که جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا تعیین کرده است. کشورهای عضو این گروه 7 روز به کودتاگران مهلت داده بودند تا آنها محمد بازوم رئیس جمهوری منتخب و خلع شده این کشور را به قدرت بازگردانند، وگرنه ممکن است در نیجر مداخله نظامی کنند. این مهلت امروز به پایان میرسد. در جمعه پیشین رؤسای ستاد ارتشهای جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا برنامه مداخله نظامی در نیجر را آماده کردند. پس از آنکه یک هیئت از سوی این کشورها به نیجر رفت و نتوانست با عبدالرحمن چیانی فرمانده کنونی کودتاگران مذاکره کند، این مقامات از نیروهای نظامی خود خواستند که آماده حمله باشند. شهروندان نیجر منتظر رخدادهای پیش رو هستند. سنگال از جمله کشورهایی است که ارتشش را برای حمله آماده کرده است. روز شنبه مجلس سنای نیجریه به رئیس جمهوری این کشور توصیه کرد که از گزینه‌های دیگر برای بازگرداندن دموکراسی در نیجر استفاده کند. کشور چاد که با نیجر هم مرز است اما عضو بلوک منطقه‌ای نیست، تصریح کرد که هرگز به صورت نظامی در این کشور مداخله نمی‌کند. الجزایر در شمال آفریقا نیز با حمله نظامی موافق نیست. با این حال تصمیمات نهایی در جامعه اقتصادی غرب آفریقا در پی توافق کشورهای عضو اتخاذ می شود. روز شنبه وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره به ضرب العجل شماری از کشورهای آفریقایی به کودتاگران هشدار داد که از آخرین فرصتها استفاده کنند. وزارت امور خارجه فرانسه نیز با تاکید بر خواسته آزادی محمد بازوم اعلام کرد که با قاطعیت از تصمیم جامعه اقتصادی غرب آفریقا پشتیبانی می کند. فرانسه در دیرباز نیجر را مستعمره خود کرده بود، اما این اواخر و تا هنگام رخ دادن کودتا روابطی نزدیک را با دولت محمد بازوم داشت. کودتاگران نیجر هشدار دادند که در مقابل زور از زور استفاده خواهند کرد. برخی از هوادارانشان هم پیوسته در خیابان حضور دارند و میگویند که به پایشان ایستادند. مالی و بورکینافاسو دو همسایه نیجرند که در هر دوی این کشورها نظامیان از طریق کودتا قدرت را در اختیار دارند. این دو کشور هشدار دادند که هر گونه مداخله نظامی در نیجر به معنای اعلان جنگ به ضد آنهاست. مالی از جمله کشورهایی است که مزدوران واگنر در آن فعالیت می‌کنند. هنگامی که نظامیان روسیه عضو واگنر در پایان سال 2021 وارد مالی شدند، ارتش فرانسه پس از سالها همکاری ناگزیر شد که آنجا را ترک کند. اکنون فرانسه 1500 و ایالات متحده 1100 پرسنل نظامی در کشور نیجر دارند. نیجر به عنوان آخرین شریک قابل اعتماد غرب در مبارزه با گروه‌های جهادگر اسلامی در منطقه آفریقایی موسوم به ساحل شناخته می‌شود. وزیر دفاع فرانسه روز شنبه گفت که کودتای نیجر امکان مبارزه با تروریسم در منطقه ساحل را کاهش می‌دهد. شماری از کشورهای منطقه ساحل که اکثراً دچار مشکلات اقتصادی شدید هستند، در سالیان پیشین به محل برآمدن گروه‌های جهادگر مسلمان مبدل شدند.
شهاب عموپور گزارش میداد. اما پیش از پایان این مجله از شما میخوام که در مورد مسائل روز و اساساً آنچه رو که میبینید نظر و مشاهداتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. فقط کافیست که شماره واتساپ ما رو جایی یادداشت کنین. شماره ما هست 2-0-420-725-970-30. و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
درود بر همه دوستان. یه پیغام خیلی کوچیک و یه توصیه از طرف یه برادر کوچیک به تمام خواهران عزیزم. اگر خدای نکرده تو خیابون یا تو وسیله نقلیه یکی از این آمران بمروف اراذل مزاحمتون شد، بهتون توهین کرد، خواست بهتون دست درازی یا تعدی بکنه، مثل اتفاقی که تو اصفهان از طریق دختر بچی 14-15 ساله افتاد، یا اون اراذل باشه که تو مشهد تو اتوبوس به خانم توهین کردن، خواهشن نمیگم مواظب نباشین، مواظب خودتون باشین، شرایط رو بسنجین، ولی گیرشون کم نیارین، گریه نکنین. اینا اگه احساس کنن شما ضعیف شدین احساس قدرت میکنن و بدتر رفتار میکنن. قوی باشین. اینا کم آوردن، ترسیدن، و مطمئن باشین که پیروزی از آن شما خواهران عزیزم است. زنده باد زن، زندگی آزادی.
از این طرف نان گران میشه، دولت میگه ما خبر نداریم، ما گران نکردیم. پس این مملکت چیه؟ کی میگه از این مملکت ها؟ استفا هر بلایی میخواد به اصلا منایده در میاره. اصلا کار نیست، زندگی نیست، آب نیست، برق نیست، تابستونی هیچی نیست، مردم در بلند شدن. الان در شهر ما از آب وجود نداره، یه هفته آب نمی هستن. چه مملکتیه؟ کی مملکت داره بگردونه؟
تهدید میکنن علنن مردم رو. کدوم رژیم تو دنیا این کارا رو میکنه؟ واقعا که شرم بر این آباد. و امیدوارم مردم ایران دیگه بدونن که اون حتی داخل طرفداران خودشون بدونن که چه آینده اسفناکی اینها خواهند داشت. بدرود.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بعد از شنیدن صدای شما به پایان مجله عصر رادیو فردا هم رسیدیم، اما شما میتونید همیشه خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.